بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید ایران در مورد موضوعات دارای برنامه هدفمند و نتیجه بخش با تمام طرفها گفتگو میکند. رهبران پیروز انتخابات پارلمانی پاکستان اعلام کردند قضاتی را که پرویز مشرف برکنار کرده مجدداً در مقامشان ابقا میکنند. و اسرائیل اعلام کرد ساختمان‌های مسکونی را در کرانه باختری رود اردن گسترش میدهد. ساعت 7 بامداد با درود فراوان بامدادتان خوش. من حسین قویمی هستم و در این نیم ساعت با همکارانم در مجله بامدادی شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار خواهیم داد. امروز دوشنبه 20 اسفند ماه سال 1386 خورشیدی برابر با 10 مارس 2008 میلادی است. با آرزوی تندرستی و سرفرازی و مهر برای یکی شما در این دوشنبه بهاری از شما دعوت میکنم در 30 دقیقه آینده با مجله بامدادی همراه باشید و به گزارش های متنوع همکارانم توجه فرمایید. اما پیش از همه از تازه ترین خبرها را میشنویم از کیانه معنوی.
با درود فراوان. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در حاشیه همایش بین‌المللی برنامه هسته‌ای ایران در پاسخ به احتمال گفتگو با گروه 5 به علاوه 1 گفت ایران در صورتی که مذاکرات هدفمند دارای برنامه و نتیجه بخش باشد حاضر است با همه طرف‌ها گفتگو کند. متکی با تکرار این موضوع که ایران برنامه غنی‌سازی را متوقف نمی‌کند افزود مسائل ما با آژانس حل شده است و حاضریم پیرامون مسائل دیگر جهان از جمله اشغال، نظام عادلانه، خلع سلاح و عدم اشاعه با جامعه بین‌الملل و طرف‌های مؤثر گفتگو کنیم. رهبران پیروز انتخابات پارلمانی پاکستان روز یکشنبه در پی توافق در مورد تشکیل یک دولت ائتلافی اعلام کردند قصد دارند قضاتی را که پرویز مشرف رئیس جمهوری برکنار کرده مجدداً در مقامشان ابقا کنند. اسرائیل اعلام کرد ساختمان‌های مسکونی را در کرانه باختری رود اردن گسترش می‌دهد. مارک رگف سخنگوی دولت اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد اهود اولمرت نخست وزیر با احداث 750 واحد مسکونی جدید در فاصله 8 کیلومتری اورشلیم در کرانه باختری موافقت کرده است. با پیروزی حزب سوسیالیست در انتخابات پارلمانی روز یکشنبه در اسپانیا، خوزه لوئیس رودریگز زاپاترو وزیر نخست وزیر کشور توانست برای یک دوره دیگر در مقام خود باقی بماند. در پی شکست دولت ائتلاف در صربستان بر سر اختلافات ناشی از جدایی کوزوو که با استعفای وایسلاو کوشتونیتسا نخست وزیر همراه شد، انتظار می‌رود امروز بوریس تادیچ رئیس جمهوری خواهان برگزاری انتخابات زود هنگام شود. و ناسا سازمان فضا هوایی آمریکا اعلام کرد شاتل اندیور فردا سه‌شنبه از پایگاه فضایی کندی در فلوریدا به سوی ایستگاه بین‌المللی فضایی پرتاب می‌شود.
با سپاس از کیان معنوی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم با آنچه که در مجله بامدادی خواهید شنید. یک وزیر دولت اسرائیل میگوید به خاطر عدم انجام اقدامات کافی برای متوقف کردن برنامه هسته‌ای ایران، محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید اخراج شود. یک مشاور پیشین دولت کویت میگوید از بین بردن توانایی‌های هسته‌ای ایران به دست اسرائیل به سود کشورهای حاشیه خلیج فارس خواهد بود. در این زمینه هم گزارشی داریم. در ایران فقط 4 روز تا انتخابات مجلس شورای اسلامی باقی است، اما رهبران دو حزب رقیب ضمن انتقاد از دولت به سلامت انتخابات نیز ابراز تردید کردند. روزنامه واشنگتن پست گزارش می‌دهد که بر اساس نتایج یک نظرسنجی، بخش وسیعی از مردم ایران خواستار برگزاری انتخابات مستقیم برای تعیین مقام رهبری هستند. نگاهی داریم به این گزارش و گفتگو با دو کارشناس. و البته به خبرهای تازه ورزشی نیز خواهیم پرداخت. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی امروز رادیو فردا. روز گذشته یک وزیر دولت اسرائیل خواستار اخراج محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی شد. وزیر مسکن اسرائیل میگوید آقای البرادعی برای متوقف ساختن برنامه هسته‌ای ایران که می‌تواند زمینه‌ای برای تولید بمب اتمی باشد اقدامات کافی انجام نداده است. یکی از نشریات اسرائیلی روز یکشنبه به نقل از زیف بایم وزیر مسکن اسرائیل گزارش داد که وی خواستار اخراج محمد البرادعی از ریاست آژانس بین المللی انرژی اتمی شده است. وی ساعتی بعد در گفتگو با کانال یک تلویزیون اسرائیل ادعا کرد که آقای البرادعی مأمور جمهوری اسلامی است. وزیر مسکن اسرائیل گفت وقتی که رفتار محمد البرادعی را بررسی می کنید به این نتیجه می رسید که او به نوعی مأموری در خدمت منافع ایران است. زیف بایم وزیر مسکن کابینه اسرائیل از اعضای حزب کدیمای اهود اولمرت نخست وزیر آن کشور است. وزارت خارجه اسرائیل از اظهار نظر پیرامون گفته‌های آقای زیف بایم خودداری کرد و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز تاکنون در این باره ابراز نظری نکرده است. شورای امنیت سازمان ملل تاکنون با اعمال 3 قطعنامه تحریمی از جمهوری اسلامی خواسته است روند غنی‌سازی اورانیوم خود را متوقف کند، اما مقام‌های تهران از اجرای این قطعنامه‌ها سرپیچی کردند و ادامه برنامه انرژی هسته‌ای را حق مسلم خود می‌دانند. اسرائیل و دولت‌های غربی می‌گویند جمهوری اسلامی در پناه برنامه هسته‌ای خود قصد دستیابی به سلاح اتمی را دارد، اما مقام‌های تهران این اتهام را تکذیب کرده و اهداف خود از ادامه برنامه هسته‌ای را صلح‌آمیز اعلام کردند. وزیر مسکن اسرائیل میگوید آقای البرادعی به ایران فرصت داده است تا طرح‌های توسعه برنامه هسته‌ای و تولید بمب خود را پیش ببرد و تصمیم‌های او تلاش‌های جهانی برای متوقف ساختن جمهوری اسلامی را خنثا کرده است. مقام‌های اطلاعاتی اسرائیل میگویند ایران میتواند طی 2 سال آینده یک بمب اتمی تولید کند. این در حالی است که دسامبر گذشته در حدود 3 ماه پیش در گزارش برآورد سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا گفته شده بود که جمهوری اسلامی در سال 2003 میلادی یعنی 5 سال پیش تلاش‌های خود برای دستیابی به سلاح اتمی را متوقف کرده است. با این وجود آقای البرادعی در نشست شورای حکام آژانس اخیراً اعلام کرد جمهوری اسلامی هنوز به طور کامل درباره بررسی‌های خود پیرامون استفاده از مواد اتمی برای تولید سلاح در گذشته توضیح نداده است. وی در نشست شورای حکام گفته بود واکنش منفی تهران را به عنوان پاسخ نهایی تلقی نمی‌کند.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
یک مشاور پیشین دولت کویت گفته است انهدام توانایی‌های هسته‌ای ایران به نفع کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس خواهد بود. مریم احمدی گزارشی دارد در همین زمینه که می شنویم.
کویت همچون دیگر اعضای شورای همکاری خلیج فارس در سطح رسمی خواستار یک راه حل صلح‌آمیز برای بحران هسته‌ای ایران و اختلاف این کشور با غرب است و گفته است اجازه نمی‌دهد آمریکا برای حمله به ایران از خاک این کشور استفاده کند. اما سامی الفرج، استراتژیست کویتی و از مشاورین پیشین دولت کویت، در مصاحبه با روزنامه کویتی السیاسه درباره پیامدهای حمله اسرائیل به راکتورهای هسته‌ای ایران گفته است این چیز بدی نیست. سامی الفرج گفته است صادقانه بگویم آنها با متوقف کردن روند کسب هژمونی ایران در منطقه برای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس یک دستاورد استراتژیک با ارزش فراهم می کنند. این استراتژیست کویتی افزوده است که چیده شدن این قنچه به دست اسرائیل و نه آمریکا برای ما کمتر درد سرافرین خواهد بود. سامی الفرج، مدیر مؤسسه مستقل مطالعات استراتژیک کویت، گفته است جمهوری اسلامی در عراق، لبنان و سرزمین‌های فلسطینی مداخله می‌کند و بین شیعه ها و سنی ها تفرقه می‌اندازد. سوال این است که اگر به یک قدرت اتمی تبدیل شود چه خواهد کرد؟ باید واقعیت را پذیرفت و گفت مدفون کردن پروژه هسته‌ای نظامی ایران به نفع همه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج و دیگر کشورهای منطقه است. ایران انکار می‌کند که به دنبال سلاح هسته‌ای است و تأکید دارد که برنامه هسته‌ای‌اش صلح‌آمیز است. به رغم تصویب سه قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران، این کشور به خواست شورا تن نداده و از تعلیق غنی‌سازی اورانیوم خودداری می‌کند. سامی الفرج به روزنامه السیاسه گفته است شورای همکاری خلیج فارس به ایران برای ساخت یک مرکز مشترک سوخت هسته‌ای پیشنهاد همکاری داده، اما ایران این پیشنهاد را رد کرده است. عربستان سعودی، کویت، امارات متحده عربی، قطر، عمان و بحرین کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارسند. ایالات متحده در کویت، بحرین و قطر پایگاه نظامی دارد.
گزارش مریم احمدی را میشنیدیم و در ایران تنها 4 روز به انتخابات مجلس 8 باقی مانده است، اما برخی از رهبران احزاب نسبت به سلامت این انتخابات ابراز تردید کردند. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
صحنه مبارزات انتخاباتی اصلاح طلبان برای انتخابات روز جمعه مجلس شورای اسلامی به انتقاد از سیاست خارجی و برنامه‌های اقتصادی محمود احمدی نژاد تبدیل شده است. در یکی از صریح‌ترین انتقادها که روز یکشنبه ابراز شد، مهدی کروبی، دبیر کل حزب اعتماد ملی، بدون نام بردن از رئیس جمهوری اسلامی گفت که سخنرانی‌های تحریک‌آمیز به برنامه هسته‌ای ایران ضربه زده است. دبیر کل اعتماد ملی که حزب تحت رهبری وی گفته است به صورت فعالانه در انتخابات شرکت می‌کند، اظهار داشت اگر اعضای حزب اعتماد ملی به مجلس راه پیدا کنند، در موضع هسته‌ای بر اساس اصول انقلاب حرکت خواهند کرد، اما هیچگاه دیگران را تحریک نکرده و بهانه‌ای به دست آنها نخواهند داد. به نظر بسیاری از ناظران سیاسی، انتخابات روز جمعه که در آن رقابت اصلی میان گروه‌های اصولگرا با یکدیگر و سپس با اصلاح طلبان است، معیاری برای سنجش میزان محبوبیت دولت محمود احمدی نژاد به شمار می‌رود که سیاست‌های وی در 3 سال گذشته مورد انتقادهای شدید داخلی و خارجی بوده است. رئیس جمهوری اسلامی ایران متهم است که با در پیش گرفتن سیاست‌های تندروانه در برابر دنیای خارج به انزوای ایران و صدور 3 قطعنامه علیه جمهوری اسلامی کمک کرده و در سیاست داخلی نیز موج سرکوب زنان، دانشجویان و کارگران را شدت بخشیده است. در عرصه اقتصادی نیز به رغم افزایش سریع درآمدهای نفتی، سیاست‌های دولت آقای احمدی نژاد به رشد نقدینگی، افزایش واردات و بالا رفتن نرخ تورم منجر شده است. رئیس سابق مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود گفته است که ایران باید با دشمنان خود از جمله آمریکا به گفتگو بپردازد. محمد رضا خاتمی، دبیر کل سابق جبهه مشارکت اسلامی که بسیاری از نامزدهای آن برای انتخابات از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شده است، نیز به انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت و مجلس 7 پرداخت. وی که در یک مناظره با محمد رضا باهنر، نایب رئیس مجلس 7 شرکت کرده بود، نسبت به سلامت انتخابات ابراز نگرانی کرد، چرا که معتقد است سرنوشت مجلس قرار است در جایی دیگر رقم بخورد. صاحب نظران در ایران معتقدند که قانون انتخابات جمهوری اسلامی با ایرادهای اساسی روبروست. این گروه از منتقدان جمهوری اسلامی میگویند که روش تعیین صلاحیت نامزدهای انتخابات در شورای نگهبان، قانون تعیین اعضای شورای نگهبان، شرایط تعیین شده برای نامزدی و همچنین برپایی انتخابات بدون حضور ناظران مستقل از جمله موضوعاتی هستند که برپایی انتخابات سالم و آزاد را در ایران غیر ممکن کرده است. از جمله شرایط مناقشه برانگیز برای نامزدی در انتخابات مجلس در ایران، ابراز وفاداری به اصل ولایت فقیه و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی است که موجب می شود هیچ یک از سیاستمداران منتقد و مخالف آیت الله خامنه ای و نظام جمهوری اسلامی هیچگاه نتوانند در انتخابات نامزد شوند.
در پیوند با انتخابات، روزنامه واشنگتن پست گزارش می‌دهد که بر اساس نتایج یک نظرسنجی، بخش وسیعی از مردم ایران خواستار برگزاری انتخابات مستقیم برای تعیین مقام رهبری‌اند. نیما تمدن نگاهی دارد به نتایج این نظرسنجی در ایران.
با آنکه شورایی متشکل از 86 روحانی به نام مجلس خبرگان که هر 8 سال انتخاب می شوند، وظیفه دارد که با نظارت بر عملکرد رهبر جمهوری اسلامی در صورت لزوم حتی او را تعویض کند، اما به نوشته واشنگتن پست، عالی ترین مقام سیاسی در نظام جمهوری اسلامی به شکلی اصولی به مقامی مادام العمر بدل شده است. تقریبا 9 نفر از هر 10 نفری که در این نظرسنجی شرکت داشتند، خواهان پاسخگویی مقام رهبری جمهوری اسلامی به رای دهندگان مشارکت کننده در یک انتخابات آزاد شدند. با توجه به آنکه روز 24 اسفند ماه در ایران انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار می شود، همین نظرسنجی نشان می دهد که علاقه محدودی میان ایرانیان درباره گزینه های سیاسی موجود برای حضور در این انتخابات وجود دارد. حدود 1/3 از رای دهندگان نه نامزدهای اصلاح طلب را ترجیح می دهند و نه محافظه‌کاران تندرو را. به نوشته واشنگتن پست، از میان ایرانیانی که در این نظرسنجی شرکت کردند، فقط 8% هوادار محافظه‌کاران هستند و 22% می‌خواهند به اصلاح طلبان رای دهند. این نظرسنجی که ماه پیش در ایران و از سوی دو نهاد غیرانتفاعی آمریکایی انجام شده، از جمله نتیجه می‌گیرد بیش از 80% از کسانی که به پرسش‌های این نظرخواهی پاسخ دادند، با اینکه طرفدار هیچ نامزدی نبودند، گفتند در انتخابات 24 اسفند ماه شرکت می‌کنند. مدیر مؤسسه تحقیقاتی فردایی آری از وحشت، ترور فری تومارو، یکی از مؤسساتی که این پروژه نظرسنجی را هدایت کرده، به واشنگتن پست میگوید جالبترین نتیجه این نظرسنجی آن است که ایرانی‌ها تمایلشان به داشتن نظامی دموکراتیک و بازتر را بیان کردند. اما اعتبار این نظرسنجی تا چه حد است؟ ماهان آبدین، تحلیلگر مسائل ایران در لندن، معتقد است چنین نظرسنجی‌هایی اعتبار چندانی ندارند.
اولین واکنش اینه که این متدولوژی این سازمان‌ها چجوری بوده، چطوری مردم اعتبار برقرار کردن، چه سوال‌هایی رو طرح کردن. سوال دوم که از سوال اول مهم‌تره راجع به ماهیت این دو نهاده که این نظرسنجی رو انجام دادن. سازمان ترور فری تومارو اصلا شهرت داره به عنوان یک سازمانی که فوق‌العاده نزدیک به راست‌ترین جناح‌های حاکم در آمریکا. شما توی وبسایتشون برین که هر کسی میتونه مراجعه بکنه، توی ادوایزری بوردش، یعنی کسایی که در واقع مدیران این مجموعه حساب میشن، افرادی مثل جان مکین، لی همیلتون، ویلیام فریس، تامس کین، کنیس بلن، وقت شما تحقیق بکنی راجع به گذشته تمام این افراد، من جمله آقای مکین که نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات آتیه ریاست جمهوری آمریکا، اینا همه خط سیاسیشون فوق العاده مشخصه. ما یکی دیگه یک نهاد به اصطلاح کارشناسیه که اونم در ارتباط با همین جناح‌های راست آمریکا میگه D3 System Incorporated. بنابراین به هیچ عنوان یک نظرسنجی بی‌طرفانه یا کارشناسانه محسوب نمیشه. یک کار سیاسی که انجام شده برای جهت دادن به برنامه‌های یک سری از نیروهای هیئت حاکم در آمریکا.
علی افشاری، دیگر تحلیلگر مسائل ایران در واشنگتن، معتقد است که مهمترین نتیجه این نظرسنجی یک نکته بوده است.
بیشترین میزان پاسخ، یعنی از هر 10 نفر 9 نفر خواستار این شدن که انتخاب ولی فقیه در ایران مستقیم باشه و جنبه مادام العمر نداشته باشه. این رو میشه یک گمانه خوبی از این گرفت که یک پتانسیل و یک گرایش بسیار قوی در جامعه ایران وجود داره که رهبری، هم انتخابش و هم سیاستهاش، باید تحت نظارت مردم باشه.
علی افشاری که چند سال پیش به همراه جمعی دیگر از فعالان سیاسی خواستار برگزاری رفراندوم یا همه پرسی بر سر قانون اساسی جمهوری اسلامی شده بود، درباره درخواست کنونی برای انتخاب مستقیم رهبر جمهوری اسلامی میگوید
نتیجه این نظرسنجی در اصل تأکیدی بر این واقعیت و حقیقت در شرایط کنونی جامعه ایران تشخیص میدم که معتقد هستند که اصلاحات و تغییرات مثبت در ایران نیازمند یک اصلاحات ساختاری و تغییرات بنیادین هستش. اینکه رهبری مستقیم انتخاب بشه یا از طریق مجلس خبرگان انتخاب بشه، فکر نمی‌کنم اون مسئله اصلی در این پاسخ باشه. مسئله اصلی این هستش که رهبری سیاست‌هاش و برنامه‌هاش و اعمالش بر مبنای نظر مردم صورت بگیره، چیزی که اساساً با نظریه ولایت فقیه به شکل تئوریکش در تعارضه و همچنین با عملکرد رهبری کنونی.
بیش از 3/4 ایرانیان نیز بنا به همین نظرسنجی خواهان عادی سازی روابط سیاسی و تجاری با آمریکا شدند، اما نسبت به سال 2007 از میزان ایرانیانی که حاضر به اعطای امتیازاتی به غرب بودند کاسته شده است.
نیما تمدن بود و نگاهش به نتایج نظرسنجی روزنامه واشنگتن پست. ساعت 7:19:05 است. مراسمی که قرار بود امروز، در واقع دیروز، به مناسبت بزرگداشت ملی شدن صنعت نفت از سوی انجمن اسلامی دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار شود، با دخالت نیروهای مسلح گارد ویژه به خشونت کشیده شد و دست کم 8 تن از دانشجویان بازداشت شدند. یکی از دانشجویان دانشگاه شیراز در گفتگو با رادیو فردا چنین میگوید:
این مراسم از طرف انجمن اسلامی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ترتیب داده شده بود، هماهنگی ها شده بود، مجوز هم درخواست شده بود، منتها چون جوابش رو نداده بودن، طبق آیین نامه اینطور برداشت میشد که اینها حق برگزاریش رو دارن. منتها امروز کسانی که مراجعه کردن به سالن صدر و سینا دیدن که نیروهای امنیتی اونجا به اصطلاح مانور میدن، نیروهای ضد شورش اونجا بودن و جمعیت رو متفرق میکردن. حتی عابران پیاده‌ای که از اونجا رد میشدن با هم ازشون میخواستن که سریعتر از اونجا رد بشن و اینجا متوقف نشن. اما وقتی که دانشجویان انجمن اسلامی، شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه علوم پزشکی مراجعه کرده بود به سالن صدر و سینا و در بود دیده بود که قفله، تا اینکه پرسیده بود از این نیروهای امنیتی چه خبر هست، اینها زده بودن، چند نفر رو ضرب و شتم کردن و بعد هم 6 نفر رو در اون جمع بازداشت کردن. بعد از این 6 نفر گویا یک نفر از مأمورین اطلاعات با یکی از دوستان انجمن اسلامی تماس میگیره که بیان مذاکره کنن برای آزادی اون 6 نفر. اما تا 2 نفر از این بچه های انجمن اسلامی میرن برای مذاکره، اون 2 نفر هم بازداشت میشن و الان 8 نفر از دانشجویان علوم پزشکی در بازداشت نیروهای امنیتی هستن، در حالی که الان هم در پردیس ایران دانشگاه شیراز دانشجویان علوم پزشکی و دانشگاه شیراز از ساعت 8 متحسن شدن و قرار هم هست که تهدید کردن، یعنی اگر اینا آزاد نشن اعتصاب قضایی نامحدود خواهند کرد.
امروز در خبرها آمده بود که نماینده وزارت علوم طبق وعده‌ای که داده بودند با نماینده‌های دانشجوی دانشگاه شیراز در ارتباط با درخواست دانشجویان مبنی بر استعفای رئیس دانشگاه وارد مذاکره شدند. این مذاکره چطور انجام شده؟
ایشون دکتر رستمی، رئیس کل نظارت بر دانشگاه‌های کشور و مشاور ارشد وزیر علوم هستند. اونطوری هم که صحبت شد و بچه ها از نتایج این مذاکره در جمع گفتن این بوده که ایشون هم به بی‌لیاقتی و بی‌کفایتی رئیس دانشگاه دکتر صادقی ایمان آوردن و در سرد خواسته های دانشجویان این رو نوشتن و قول این رو هم دادن که با دانشجویان برخورد انضباطی شدید در کمیته انضباطی نشه و همچنین اظهار تأسف کردن از اینکه شکایت دانشگاه باعث احضار 11 تن از متحسنین این تحسن در دادگاه‌های خارج از دانشگاه بشه و قول دادن که خواسته ها و مطالبات دانشجویان دانشگاه شیراز فردا به اطلاع وزیر برسه و خبرش رو به ما بده.
اگر که دانشجویان با پاسخ مطلوب وزارت علوم مواجه نشن، شما فکر میکنید آیا این تجمعات و تحسن‌ها اثر گرفته بشه؟
همونطور که امروز در پایان این تحسن اعلام شد، اتمام این تحسن موقتیه و اگر این خواسته ها مطالبه نشه و یا برخورد شدیدی با دانشجویان احضاری بشه یا عده‌ای رو در کمیته‌های انضباطی حکم سنگین براشون بزنن، اعلام شد که ما بعد از عید و بعد از تعطیلات عید و نوروز حتما دوباره تحسنات از سر خواهیم گرفت.
از میان مطبوعات،
روزنامه آفتاب یزد گزارشی با عنوان مذاکره با 5 به علاوه 1 آریانه تناقض میان اظهارات 2 مقام ارشد دولتی را مورد توجه قرار داده است. این روزنامه با اشاره به اظهارات 5 روز قبل محمود احمدی نژاد مبنی بر قطع مذاکره با کشورهای 5 به علاوه 1 نوشته که دیروز منوچهر متکی ضمن تایید ادامه مذاکرات با کشورهای 5 به علاوه 1 گفته است مواضع ما در موضوع مذاکرات روشن است. مسائل ما با آژانس حل شده است و حاضریم پیرامون مسائل مختلف دیگر در جهان از جمله اشغال، نظام عادلانه خلسه و عدم اشاعه با جامعه بین الملل و طرفهای مؤثر گفتگو کنیم. آفتاب یزد اظهارات متکی را دیپلماتیک خوانده و نوشته حتی به نظر می‌رسد او تلویحاً نسبت به احتمال مذاکره با این گروه علائم مثبت نشان داده است. روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود خبر داده که دولت مصر مطالبات خود برای برقراری روابط سیاسی با ایران را افزایش داده است. این روزنامه با اشاره به احضار رئیس دفتر حفاظت منافع ایران در قاهره نوشته که مصر تأکید کرده که دولت ایران با صدور اجازه برای تجمع در مقابل سفارت این کشور در تهران پیامی بسیار منفی برای آینده و احتمال گسترش روابط میان دو کشور ایران و مصر داده است. روزنامه کارگزاران از بازداشت تعدادی دیگر از دانشجویان دانشگاه شیراز خبر داده و نوشته بعد از ظهر روز یکشنبه حداقل 7 دانشجوی دانشگاه شیراز بازداشت بهشت شدند. به نوشته این روزنامه، دیروز و در حالی که قرار بود مراسم بزرگداشت ملی شدن صنعت نفت با حضور داوود هرمیداس باوند، حسن یوسفی اشکیوری و ابوالفضل بازرگان از سوی انجمن اسلامی دانشجویان اسلامی دانشگاه شیراز برگزار شود، دانشجویان با درهای بسته سالن محل برگزاری مراسم مواجه شدند. روزنامه کیهان از دستگیری یک مقام دولتی در حین دریافت رشوه خبر داده است. به نوشته این روزنامه، جواد درخشانپور فرمانده نیروی انتظامی خرمشهر گفته که مدیر اداره آب و فاضلاب خرمشهر در حین دریافت رشوه دستگیر شده است. کیهان نام این مقام دولتی را منتشر نکرده، اما به نقل از فرمانده انتظامی خرمشهر نوشته، این فرد در قبال دریافت رشوه 100 تا 200 هزار تومانی به افرادی که دارای انشعاب غیر مجاز آب هستند اجازه بهره برداری صادر می‌کرد. روزنامه خراسان اظهارات رئیس سازمان سنجش در مورد غیر ممکن بودن حذف کنکور تا سال 1390 را منعکس کرده است. به نوشته این روزنامه، عبدالرسول پورعباس با اشاره به قانون تصویب شده برای حذف کنکور و جایگزینی سوابق تحصیلی به طور کامل با آزمون سراسری از سال 90 گفته است، در حال حاضر سوابق تحصیلی داوطلبان از استاندارد یکسانی برخوردار نیست. بنابراین حذف کنکور به طور کامل در سال 90 امکان‌پذیر نخواهد بود. روزنامه اعتماد از پلمب 21 آموزشگاه علمی و آزاد در تهران خبر داده و نوشته که یک کارشناس مسئول آموزشگاه‌های علمی و آزاد آموزش و پرورش شهر تهران پلمب 21 آموزشگاه زبان و کنکور را تایید کرده است.
شاهین بشیری نگاهی داشت به روزنامه‌های صبح ایران و اینک نوبت می‌رسد به خبرهای تازه ورزشی از فریبرز غریب.
دنیای ورزش. در ادامه رقابت‌های هفته 24م لیگ برتر فوتبال ایران، عصر یکشنبه تیم پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران در مقابل میهمانش پاس همدان با کسب نتیجه مساوی 1-1 متوقف شد. در این دیدار که نزدیک به 50,000 تماشاگر داشت، بازیکنان تیم پاس همدان بازی بهتری نسبت به میزبان خود به نمایش گذاشتند و حتی صاحب یک پنالتی شدند که به دلیل اشتباه تیم داوری ضربه صحیح پنالتی که به گل تبدیل شده بود نادیده گرفته شد. در مسابقه دیگر روز یکشنبه تیم مس کرمان با 3 گل تیم شیرینفراز کرمانشاه را شکست داد. در جدول رده‌بندی لیگ برتر در حال حاضر تیم پرسپولیس علی‌رغم این تساوی با کسب 41 امتیاز در صدر ایستاده و تیم‌های سپاهان، سباباتی و ابومسلم به ترتیب با 40، 39 و 36 امتیاز در رده‌های دوم تا چهارم قرار دارند. علی دایی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران نام دستیاران ایرانیش را در این تیم اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی، محمد احمدزاده و بهزاد غلامپور به عنوان کمک‌های علی دایی معرفی شدند. احمدزاده در حال حاضر سرمربی تیم ملوان بندر انزلی است و غلامپور نیز در تیم دست اولیه سرخپوشان تهران مربی دروازه‌بان‌های این تیم است. بنابر همین گزارش، علی دایی قرار است نام کمک مربی خارجی‌اش را هم طی چند روز آینده اعلام کند. تیم فوتبال سایپا یکی از نمایندگان ایران در مسابقات لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا روز یکشنبه عازم کویت شد. سایپا که باید در اولین دیدار خود در مسابقات آسیایی به مصاف تیم الکویت برود، با 25 بازیکن و 10 همراه عصر یکشنبه از طریق فرودگاه تهران به کویت پرواز کرد. بازی سایپا و الکویت روز چهارشنبه برگزار خواهد شد. تیم فوتبال الاتحاد سوریه حریف تیم سپاهان اصفهان دیگر نماینده ایران در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا روز دوشنبه وارد اصفهان می‌شود. دیدار تیم‌های الاتحاد سوریه و سپاهان ایران نیز روز چهارشنبه هفته جاری در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار خواهد شد. و سرانجام آندی رادیک تنیس باز آمریکایی با پیروزی بر فلیسیانو لوپز از اسپانیا فاتح رقابت‌های تنیس دبی شد. در فینال این تورنمنت که شنبه شب برگزار شد، رادیک در حالی که ست اول را با نتیجه 6-7 به حریف اسپانیایی واگذار کرده بود، در ست‌های دوم و سوم به ترتیب با نتایج 6-4 و 6-2 به پیروزی رسید و جام قهرمانی تورنمنت تنیس دبی را بالای سر برد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در اینجا به صفحه آخر مجله بامدادی رسیده ایم. با سپاس از همراهی شما، به یاد داشته باشید که می توانید از طریق اسمس، تلفن و ایمیل با ما در ارتباط باشید و پیرامون مسائل ایران اظهار نظر کنید. در ضمن فیلترچگن امروز برای عبور از سد دولتی است: borazjani.com. و برازجانی ها دات کام. مردم برازجان هم برازجانی ها هم انسان های بسیار نازنین و مهربانی هستند، مثل تمام مردم ایران. برای یکی که شما تندرستی و سرفرازی و مهر آرزو دارم. روزگارتان خوش.